بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، برادران و خواهران عزیز. یه پرسشی در جلسه‌های قبل مطرح شد راجع به فرهنگ مکتوب شفاهی و همینطور فرهنگ دانشگاهی و آکادمیک. گزارشی که یکی از دوستان خوندن همون گزارش‌های ترجمه شده است که در اواخر قرن 19 و در طی قرن 20 در 123 سال گذشته عمدتا انگلیس ها و فرانسوی ها و اینا نوشتن. دست کم دو تا مشکل داشته و داره. یکی سانسور بخش های اصلی این تاریخ، هم تاریخ دانشگاه و آکادمی و هم تاریخ کتاب و فرهنگ مکتوب و کتابخانه ها، حذف بخش اصلی این تاریخ که مربوط به تمدن اسلامی و به طور خاص ایرانی هم بود، و دوم بزرگنمایی و مبالغه و حتی جعل تاریخ در مورد بعضی اکتشافات و اختراعات که اونها رو آغاز علم جدید، آغاز تفکر تجربی آزمایشگاهی، تفکر عقلی، فرهنگ گفتگو و از این قبیل دانستن. ترکیب این دو تحریف یا واضح‌تر بگیم دروغ، اولا خلاف اخلاق علمی است و ثانیا آثار منفی در ذهنیت تاریخی دو گروه داره. هم در اون جوامع یک غرور کاذب که محصول یه نوع کلاهبرداری به نام تاریخ علمه، و در این سو باعث احساس حقارت و عقب ماندگی ذاتی و تاریخی بشود، در حالی که دروغ محضه. یعنی اون چه که به نام تاریخ علم اروپا و تاریخ علم کل جهان که منحصر در او تقریبا شده تو کتابای رسمی، برخلاف این جعل تاریخی، تاریخ واقعی علم و تمدن، همین علومی که به نام علوم جدید خوانده میشه و متدولوژی جدید و مدرن، اینها میلادشون زمانن و مکانن نه در اروپا بلکه در تمدن اسلامی از جنوب اروپا، شمال افریقا تا غرب آسیا به خصوص و بعد تا شرق آسیا و آسیای میانه گسترش داشته. ریشه این مباحث همه اونجاست. اولین دانشگاه ها که دانشگاه های امروز تکامل یافته و ادامه اوناست، بیمارستان ها، کتابخانه های عظیم، مفهوم چاپ و کتاب، فرهنگ گفتگو، فرهنگ انتقادی و متد تحقیق تجربی، هیچ کدوم از اینا محصول تاریخ اروپا نیست، بلکه همه اینا از جهان اسلام و از جمله ایران منتقل شد به غرب و اروپا و منتها طور دیگری از اونا تعبیر میشه. من به عنوان یکی از اسناد تاریخی در این باب دوستان رو ارجاع میدم به کتاب 1001 اختراع، میراث مسلمانان در جهان ما، که این کتاب در کمبریج منتشر شد در انگلستان زیر نظر یک پروفسور مسلمان و شیعه عراقی، پروفسور سلیم الحسنی، تیم‌های پژوهشگر گسترده این از جمله در دانشگاه کمبریج. کتابای از این نوع ما داشتیم و داریم، ولی متاسفانه اینها در کتابخونه‌ها خاک می‌خوره و توجه مسکی ندارن کسانی که یک دینامیزم عظیم تاریخی و بذر یک جنبش نرم افزاری و تولید علم در جهان اسلام که کلید تمدن سازی است، تو همین کتاب هاست که تازه بخش باقی مانده و هنوز سانسور نشده یه تاریخ علم و تمدنه. خب حالا من اینایی که دارم عرض میکنم، گویندگان، نویسندگانش مسلمان نبودن، ایرانی نیستن، ولی از زیر بار و فشار واقعیت تاریخی نتونستن جا خالی بدن و اجمالا بخش از اینا منتشر شده که من بدون توضیحی به چند نمونه از این اسناد اشاره میکنم. دانشگاه های اروپایی تماما هم متون و منابعشون در همه رشته ها و هم حتی معماری این کالج ها و دانشگاه های اروپایی، قدیمی ترین دانشگاه های اروپایی قرن 12 13 14 میلادی در آکسفورد، کمبریج، در بولونیا، در فرانسه، ایتالیا و آلمان و جای دیگه، همه اینا کپی برداری از جهان اسلام هست. میگه قدیمی ترین دانشگاه های اروپایی و از جمله انگلیسی که این چون کتاب در کمبریج انگلیس تهیه شده، قدیمی ترین دانشگاه های اروپایی به سبک امروز که به دانش آموختگانشون مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا میدن، اینها همه از قرن 12 میلادی دست کم شروع شده که میشه قرن 6 هجری و همه اینها از جنوب اروپا یعنی از ایتالیا و اسپانیای اسلامی، اندلس که تمدن اسلامی بود، همه از اونجا شروع شد، به سمت شمال اروپا و انگلیس و فرانسه آمد و اون چه همین امروز سبتی که تا همین الان هم در دانشگاه های دنیا در تداوم است، در واقع تداوم همون تجربه و ابداع جهان اسلام. در قرن 12 میلادی، از قرن 10 میلادی هم شروع شده ولی بیشتر قرن 12 به بعده، موج ترجمه، یک لحظت ترجمه عظیمی از کتاب‌های مسلمین، دانشگاه‌های اسلامی و تمدن اسلامی که به زبان قرآن، زبان عربی نوشته شده بود و مربوط به 500 سال گذشته بود، یعنی 5 قرن این کتاب‌ها و مباحث، ابداعات، اکتشافات، اختراعات، گفتگوها در جهان اسلام مستقر و رو به گسترش بوده. بعد 500 سال اواخر قرون وسطا و از جمله در جنگ‌های صلیبی و این قبیل، کم کم اروپا با این آثار تمدنی جهان اسلام آشنا میشه و شروع میکنن کتاب‌هایی که در 5 قرن تا اون موقع نوشته شده در جهان اسلام، اینها رو ترجمه کردن. یعنی اونایی که از قرن اول و به خصوص دوم هجری نوشته شده در دانشگاه ها و کتابخانه های جهان اسلام، 500 سال بعد اینا خبرش به اروپا میرسه و موج عظیم ترجمه این کتاب ها در رشته های مختلف شروع میشه. تصادمی بین اون تمدن و دانش فراگیر مسلمین با فضای تاریک قرون وسطایی اروپا، خط ارتباطی برقرار میشه. ترجمه این کتابا عمدتا از اندلس یعنی اروپای اسلامی و پیشرفته، از جمله شهرهای مثل تولیتله شروع میشه و یه مرتبه ابتدا رودخانه ای بعد دریایی و اقیانوسی از دانش و روش و پژوهش‌های مسلمین در قالب ده‌ها بعد صدها بعد هزاران کتاب در همه رشته‌های علمی سرازیر میشه به اروپا و از جنوب اروپا و شمال آفریقا میره به سمت شمال اروپا. تا اون موقع شما در کل اروپا نه کتابخانه‌ای به معنی واقعی داشتید، نه دانشگاه و حتی مدرسه عمومی به این معنا، بلکه یک تعداد کتاب‌های محدود عمدتاً کلیسا و مدرسه‌هایی که در واقع مدرسه هم نبود، کودکان و جوانانی در کلیساها که انجیل می‌خوندند و عملاً نهاد علمی فراگیری اساساً در اروپا وجود نداشت تا قرن‌ها. حتی اگر کسی یک ایده علمی، یک فکر جدیدی، حرف تازه‌ای، حتی سؤالی داشت، تشویق نمی شد بلکه سرکوب می شد و مورد تمسخر قرار می گرفت. اگر کسی یه احتمال تازه علمی رو، یه حرفی که ولو الهادی و کفرآمیز نبود اما چون کلیسا قبول نداشت و پاپ نگفته بود قبلا، اینها به عنوان یک جرم تا حد الهاد و ارتداد شمرده می شد و بسیاری قربانیان دانشگاه های دادگاه های تفتیش عقاید کلیسا و پاپ در قرون وسطی در اروپا کسانی بودند که به نحوی تمایل به تمدن اسلامی پیدا کرده بودند، افکار اسلامی یا کتاب‌های در رشته‌های مختلف اسلامی رو از زبان عربی به زبان‌های ابتدا لاتین و بعد زبان‌های اروپایی ترجمه می‌کردند، با اینا برخورد کاملاً سرکوبگرانه و تکفیری می‌شد. در حالی که در اون دوران و از قرن‌ها قبلش در جهان اسلام علم و تفکر علمی و نهاد علمی، دانشگاه، کتابخانه، آزمایشگاه، بیمارستان به طور گسترده تشویق شده. اینا که دارم عرض میکنم، من دارم عیناً از رو همین منبع در کمبریج خدمت دوستان، انتشار کمبریج دارم عرض میکنم، نه تحلیل بنده نیست. الان زمانی که کتابهای اسلامی و عربی به لاتین ترجمه شدند، خردگرایی و عقلانیت و تجربه گرایی و آزمایش کم کم مورد توجه قرار گرفت و مخاطبانی در اروپا حتی درون کلیسا به طور مخفیانه پیدا کرد. بعد هم در از طریق فلسفه، از طریق آثار ابن سینا، فارابی و فیلسوفان ایرانی و شیعه و همینطور امثال ابن رشد که فیلسوفان اندلوسی بودن، مربوط به همون منطقه بودن، چیزی به نام حکمت مدرسی عقلانی یا و فلسفه دینی و مسیحی با ترجمه و کپی برداری از رو آثار فیلسوفان مسلمان به وجود آمد و عملا حکمت مدرسی بنیانگذاری شد و یکی از مهمترین علل پیشرفت سریع تمدن اسلامی در 1000 سال قبل این بود که تفکر عقلی و تفکر تجربی در زیر نور تفکر وحیانی و دینی چنان گسترش یافت که می توانستند با تفکر توحیدی به عالم طبیعت، به انسان، جامعه، تاریخ، طبیعت نظر کنند و تمام مسلمات گذشته و قدیمی در شرق و غرب رو مورد سوال قرار بدند و دوباره با تفکر و تجربه بیازمایند. و این که هیچ چیز را ما مسلم و بدیهی نمی دانیم، به سنت گذشتگان اکتفا و تقلید نمی کنیم، آبائنا الاولین به تعبیر قرآن، و همه چیز رو از صفر اگر لازم شد مورد سوال قرار میدیم و هرچی که برهان داشته باشه یا برهان عقلی یا دلیل تجربی به همان میزان که اعتبار معرفت شناختی داره ما میپذیریم و در همه موارد هم به خودمون حق سوال و نقدهای حتی رادیکال میدیم. این خیلی مهم بود. اصلا این ناگهان هم تفکر علمی هم تفکر دینی رو در اروپا و در جهان مسیحیت زیر و رو کرد، بلکه یک نسل جدید و عصر جدیدی رو ایجاد کرد. کتابایی که ترجمه میشد کم کم از اسپانیای اسلامی اندلس به سمت شمال اروپا گسترش پیدا کرد و از سیسیل و ایتالیا همینطور گسترش پیدا کرد، رسید به پاریس، بعد دانشگاه پادوا، دانشگاه بولونیا و یه مرتبه یه دروازه های عظیمی باز شد به روی آینده و به روی آگاهی تحت تأثیر جهان اسلام و تمدن اسلامی. این گشایش ایجاد شد که میتوان عالم و فیلسوف بود، دانشمند بود، میشود عقلگرا و تجربه اندیش بود بدون اینکه به لحاظ عقلی یا متدیک تناقضی میان خداباوری و دینداری با این متد علمی و تجربی پیش بیاد. در اروپا پیش آمد، در جهان اسلام نه. چرا؟ اون چه دینی است و چگونه خداباوری است که به عیسی مسیح هم احترام میگذاره ولی زیر سایه این دین و در حول و حوش مسجدها بود که شکل گرفت. نخستین کتابخانه ها، مدرسه ها، دانشگاه ها و حتی آزمایشگاه ها و اینا همه تعریف دینی داشت، در حالی که در اروپا از زمان قرون وسطا اینها تفسیر سکولاریستی شد. خب موج عظیم کتاب ها و کتابخانه های مسلمین به اروپا سرازیر شد، ابتدا مخفی، قاچاق، جرم، از کنترل کلیسا خارج شد و روش عقلانی و عقلایی را و روش تجربی رو نه در اروپا، در کل جهان مسلمین این موج جدید رو ایجاد کردند و پیشروان علم و فلسفه در زیل تفکر دینی دنیا را و هم ملکوت رو مسلمین با روش استدلالی مورد بحث و گفتگو، کتابخانه های عظیمی از علوم ریاضی و تجربی و فلسفی تا علوم الهیاتی، دیدگاه های مختلف آزاد اندیشانه، گرایشات مختلف در جهان اسلام و مناظره در مسجد، اینا همه یک تاریخ دیگری رو کلید زد، تاریخ جدیدی رو، و کم کم در اروپا و سایر نقاط جهان تحت تأثیر تمدن اسلامی که از شرق و مرکز آسیا تا قلب اروپا و شمال آفریقا بزرگترین امپراتوری و حکمرانی بود و علمی ترینش و دینی ترین، انواع و اقسام مؤسسه های آموزشی و ترجمه کتاب های علمی از جهان اسلام به خارج از جهان اسلام در شرق و غرب به وجود آمد و این که تا یه مدت اینا یواشکی یا مدیریت شده در بعضی صومعه ها نگه داشته می شد یا پنهان بود، کم کم چون کارکرد خودش رو نشون داد بیرون آمد و نتونستن محدود و سرکوبش کنن پاپ ها و کلیسا و اروپای مسیحی، و به تدریج از دل صومعه ها مدرسه های کلیسایی به وجود آمد که خواسته یا ناخواسته متون درسیش کپی برداری ناقص یا تحریف شده از متون و منابع جهان اسلام بود. یه عده محدود دانش آموز رو با قوانین سختی تحت تعلیمات می گرفتن در کلیساها، صومعه ها، ولی تو مدرسه هایی که بعد کلیسا تشکیل می داد که مدرسه های مسیحی بود، فضا بازتر بود و عملا به همین دلیلم مساعدتر بود و گسترش پیدا کرد و کم کم سر و شکل پیدا کرد تحت تأثیر اون منبع اصلی که جهان اسلام بود. کم کم مدارس کلیسایی به وجود آمد در اروپا، در انگلیس، فرانسه، آلمان و بعد سرزمین‌های دیگر اروپایی که کم کم در اروپا اعتبار پیدا کردن ظرف چند قرن به تدریج، و از نقاط مختلف اروپا کسانی می آمدن اونجا که با دانش و با این روش ها آشنا بشون. مؤسس های بعضی از اینا در تاریخ دین و تاریخ علم و تمدن اروپا تصریح کردن که دانشگاه های جدید اروپا از دل این مدارس خاص به وجود آمد، از جمله یکی از این مؤسس های آموزشی چارترز بود، یه مدرسه مربوط به کلیسا در فرانسه که بعد از بذرهای گسترش رنسانس در اروپا که بعدها با یه مقداری تحریف و تغییر حتی به انقلاب فرانسه منجر شد خیلی بدتر، در همین قرن 12 میلادی راه رو برای ظهور رنسانس هموار کرد در اروپا، از جمله در چنین مدرسه ها بود. از جهان اسلام آموخته بودند که می شود داستان خلقت را اونطور که در کتاب مقدس آمده که با قرآن البته تفاوتایی داره و شباهتایی، می شود با نگرش علمی و استدلالی با این نقل کتاب مقدس یه تو اینها رو سازگار تعریف کرد و دعوای علم و دین نداریم، دعوای تجربه، علوم تجربی با کتاب مقدس و انجیل. یه عده هم البته واکنش‌های شدیدی نشون دادن در برابر این دیدگاه. درگیری‌های درون جامعه کلیسایی و مسیحی شروع شد در واکنش به این متد و کتاب‌ها و کتابخانه‌هایی که داشت دائم ترجمه می‌شد از جهان اسلام. اما در هر صورت بازار آموزش و آزمایش و اختلاف و گفتگو گرم شد کم کم. نشاط علمی به تدریج در اروپا رونق گرفت و خیلی سوالاتی که بی جواب می دیدند پاسخ بسیاری از این پرسش های هم علمی و هم فلسفی رو در کتاب های مسلمین پیدا می کردند و شهرهای اصلی و بزرگ اروپا تبدیل شد به کتابخانه هایی از کتاب هایی که همه ترجمه بود از جهان اسلام، متون علمی لاتین که از عربی ترجمه شده بود و بعدش هم از فارسی. حتی در همین قرن 12 میلادی از دل این مدارس دانشگاه‌های مذهبی و مسیحی کلیسا بیرون آمد. یعنی خود کلیسا تا اواخر قرن 13 میلادی نزدیک 2 قرن با ایجاد این مدارس و این دانشگاه‌ها مبارزه می‌کرد و مجوز نمی‌داد. اما وقتی دید که دیگه کنترل خارج شده و گسترش پیدا کرده و منافعی هم داره، کم کم با ایجاد بعضی مدارس و دانشگاه‌ها سعی کرد اینها رو در تیول کلیسا قرار بده در اروپا. اونقدر دیگه دسترسی به متون علمی ترجمه شده از جهان اسلام گسترش پیدا کرده بود که منابع قابل اعتماد علمی در همه رشته‌ها در اختیار جامعه اروپایی قرار گرفت. دانشگاه‌های بر این اساس به وجود آمد. دانشگاه سالرنو در ایتالیا، جنوب ایتالیا، در قرن 11 میلادی که 5 هجری میشه. کنستانتین آفریقایی از رهبران مسیحیت محموله عظیمی از کتابها و کتابخانه های اسلامی رو از شمال آفریقا، چون ایشون اهل تونس بود، محموله عظیمی از این کتابها رو در رشته‌های مختلف آورد و تا یک تحول و یک انقلابی در خزانه علمی اروپا ایجاد بشه به لاتین ترجمه کردیم. از جمله کتاب‌های پزشکی و چه که اینا رو از مسجد جامع و دانشگاه قیروان در تونس آورده بودم، از کتابخانه‌های مسلمین، همونا یک انقلاب پزشکی ظرف چند ده سال در اروپا ایجاد کرد و باب تحقیقات و پژوهش رو در چند رشته علمی از جمله پزشکی و جراحی به وجود آورد. و قبلا اروپا به طور کامل از چنین منابع پژوهشی نه تنها محروم بود بلکه بیخبر بود. یا دانشگاه مونپلیه در فرانسه، مرکز اصلی آموزش پزشکی و نجوم در کل اروپا شده بود و کل کتابهاش ترجمه طب اسلامی، یعنی کتابای پزشکی پزشکان مسلمان و نجوم و فضاشناسان و ستارشناسان مسلمان بود. کم نیستن کسانی که بارها تأکید کردند رنسانس علمی صنعتی و هم اصلاحات مذهبی، رفرمیزم مذهبی و به وجود آمدن نهضت اعتراض پروتستانتیزم، همه اینا و همینطور آغاز یک انقلاب تجاری، تغییر بزرگ تحت تأثیر تمدن اسلامی بود. بخشش در طی جنگ‌های صلیبی، بخشش تجارت‌هایی که کم کم رونق گرفت و یه بخش زیربنایی‌تر از طریق 2-3 قرن ترجمه مستمر آثار تا 500 سال قبلش تا اون موقع همزمان از جهان اسلام. یه نمونه دیگه که به عنوان یکی از بذرهای اصلی هم رنسانس و هم رفرمیزم مذهبی در اروپا نام برده میشه، مدرسه کلیسای جامع نوتردام هست که در قرن 12 میلادی تحت تأثیر موج ترجمه ها و دانشجویان اروپایی که میرفتن کشورهای اسلامی تو دانشگاه های اونا درس میخوندن و میامدن، یک تحول بزرگ اتفاق افتاد. مدرسه کلیسای نوتردام تبدیل شد کم کم به یه دانشگاهی که تغذیه میشد با منابع علمی که از جهان اسلام و از زبان عربی با دقت و سرعت به زبان لاتین ترجمه میشد. اول استادان غیر اروپایی رو آوردن، بعد کم کم استادان و دانشجویان فرانسوی. 4 تا دانشکده در پاریس تشکیل شد، دانشکده هنر، الهیات، حقوق و پزشکی، و اینا نخستین دانشگاه های به این سبک در اروپا. و بعد کم کم از دل این تجربیات و گسترش اینها دانشگاه آکسفورد در انگلستان، در آکسفورد تأسیس شد که از قدیمی ترین دانشگاه های اروپا است. دلیل شکل گیریش هم اینطوره که هنری دوم از قرن 12 میلادی، اوائل قرن، دیگه اعلام کرد دانشجویان انگلیسی نباید برن پاریس و تو دانشگاه فرانسه درس بخونن، که اونا قبل از انگلیس اونا کپی برداری کرده بودن از جهان اسلام، از ایتالیا و اسپانیا که در اختیار مسلمین بود جنوب. پادشاه انگلیس اعلام کرد دانشجویان انگلیسی دیگه نباید برن پاریس، ما تحت سلطه علمی پاریس نباید باشیم و به خصوص جهان اسلام. و ضمن اینکه کم کم دانشگاه پاریس هم از اون اوج خودش یه مقداری داشت پایین می آمد و عملا یه تا یه حدودی راکت شده بود. بعضی از دانشمندان علوم طبیعی که در قرن 12 میلادی در دانشگاه پاریس تدریس می کردن یا از انگلیس رفته بودن ببینن اونجا چه خبره، گفتن بله دانشگاه پاریس از اون قله ترجمه و نشاط و بروز بودن و ارتباط مستمرش با دانشگاه جهان اسلام یه مقداری افول کرده و در حال مرگ دانشگاه فرانسه پاریس رونقش رو داره از دست میده و دوباره دانشجویان فرانسه و اروپایی سرازیر شدن به اندلس و اسپانیای اسلامی، شهر تولیتله. اونجا مرکز توجه اصلی شده و اهل تفکر میرن اونجا. لذا اینا از فرانسه و ایتالیا و دانشگاه اسلامی که درس خونده بودن، اینها رو پادشاه انگلیس فرا میخونه و میرن به آکسفورد برای تدریس. کتاباشون از تولدو وارد شده بود، همه ترجمه شد از عربی به لاتین و دانشگاه آکسفورد کم کم پا گرفت. طرح قدیمی ترین دانشگاه های اروپا و انگلیس از جمله آکسفورد توسط 3 گروه به انگلستان منتقل شد که حتی معماری کمبریج و آکسفورد بر اساس جهان اسلام بود. یعنی یه عده رفته بودن اونجا درس خونده بودن، دیده بودن، آمدن. یه عده معمار و هنرمند اونا یا رفتن یا فرستادنشون. مسافرین زیادی میرفتن توریستی جنوب اروپا رو که پیشرفته بود میدیدن و برمیگشتن تقلید میکردن. و همینطور جنگجویان، نظامیان جنگ های صلیبی که به خصوص اسیر شده بودن هزاران هزار و اینا، بعد دولت های پادشاهان فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا، صلیبی ها به اصطلاح پول میدادن زندانیاشون آزاد می شدن. اینا وقتی برمیگشتن با خودشون یک فرهنگ و یک تجربه جدیدی رو می آوردن. مجموع اینها تأثیر گذاشت کم کم سبک زندگی در شمال اروپا، در فرانسه، انگلیس و به خصوص بین روشنفکران و تحت تأثیر دانشگاه اسلامی مثل قرطبه یا کوردوبا بود. و کتابهایی که برخلاف کتابهای کلیسایی همش بحث پیشگویی و مبهمگویی و ادعاهای غیر قابل رد و اثبات به لحاظ عقلی یا به لحاظ تجربی، جز اینا چیزی نبود. ولی این کتابها احیاء تفکر علمی عقلانی بود و با زیربناهای تفکر دینی. مدرسه کلیسای نوتردام یکی از 3 مدرسه بزرگ پاریس که متون درسیش رو از مسلمین میگرفت، یکی از نقاط آغازین رنسانس در اروپا بود. یه بخشی از این کتاب‌ها در مورد صنعت و کشاورزی بود که اینا در دانشگاه‌های کشور اسلامی و از ایران تا دمشق و شام، بغداد تا مصر، قاهره و تا اندلس جنوب اروپا، اینا تجربیات مختلف، ابداعات و اختراعات مختلف رو به هم در قالب کتاب می نوشتن و مورد گفتگو و بحث قرار می دادن و در دانشگاه ها تدریس می کردن. یعنی در واقع پایان نامه ها و مقالات علمی به درد بخور که مشکلات مردم رو، بشر رو حل کنه، مشکلات جامعه اسلامی رو حل کنه، نه اینکه برای پوز و ادا و بدون هیچ تأثیری. از جمله اینها کتاب های راهنمای کشاورزی و توازن بوم شناختی است که چگونه می شود توازنی در مطالعات زیست شناختی و بوم شناسی ایجاد کرد و یک تحولی در پرورش و طبیعت، ایجاد گیاهان جدید، بذرهای جدید و حتی تولید نمونه های جدیدی از حیوانات با مزایای مثبت بیشتر و آسیب های کمتر، چگونه کشاورزی یا دامداری به شیوه مقرون به صرفه تر و در این حال عادلانه و اخلاقی تر که حقوق حیوان هم رعایت می شود. الان شما ملاحظه کنید حیوانات در دنیا، تو مرغداری ها، در جای مختلف، حیوان رو در یک قفس تمام عمرش حبس ابد، تکسلول و باید تخم بذاره. اصلا این شیوه غیر اخلاقی است که قطعا با نگاه اسلامی سازگار نیست. یه روشی ابداع بکنید که بدون اینکه حیوانات آزار ببینن، شکنجه بشن، زجر ببینن، اینها در این حال تولید گوشت و شیر و تخم مرغ و محصولات و تولید انواع گیاهان توسعه و گسترش پیدا بکنه، بذرهای گیاهان بیشتر محصول بدن. شما ملاحظه کنید 1000 سال قبل اینا در کتابهای دانشگاه های اسلامی و چه ایرانی چه عرب چه دیگری اینا داشته بحث می شده و با فاصله 200 سال بعد اینا مثلا به تدریج ترجمه شده به اروپا که کم کم یاد بگیرن چطور به محیط، به خاک، به گیاه، به آب، به حیوان صدمه نرسونن و محصولاتشون بیشتر بشه. یعنی آزمایش خاک، شیمی خاک، فرسایش خاک و نوع خاک 1100 سال پیش در آثار متفکران مسلمانه. اولین شیوه های جدید استخراج آب از عمق زمین، شیوه های جدید مقرون به صرفه آبیاری زمین های گسترده و از این قبیل. یعنی اولین مدافعان محیط زیست و سلامت طبیعت که در این حال چه کنیم طبیعت پربارتر و پرمحصولتر باشد، زمین، آب، گیاه، اینا کمتر آلوده بشن، کمتر خراب بشه محیط زیست یا نشه اساسا، و حیوانات و گیاهان بدون این که به حقوق اونها تعرض بشود محصولات بیشتری بدن. پیامبر اکرم فرموده بود این درخت های نخل هم اماهاتونن، با اینا، با این گیاهان و درخت ها احساس خویشاوندی کنید، به حقوق گیاه احترام بگذارید، از کنار درخت و گل و تشنه عبور نکنید، شاخه درختان رو نشکنید. مسلمانان رو با حقوق گیاهان آشنا کرد پیامبر اکرم، با حقوق حیوانات آشنا کرد، فرمود به حیوانات فحشم ندید، بار اضافی روشون نگذارید، قبل از اینکه خودتون آب و غذا بخورید تشنگی و گرسنگی اونها رو تأمین کنید، حیوانی رو جلوی حیوان دیگه ذبح نکنید، اون کاردی که میخواید حیوان رو باش ذبح کنید جلوی حیوان تیز نکن. یعنی حتی ملاحظه عواطف حیوان پیامبر اکرم فرموده بودن به حیوان حتی وعده دروغ ندید، به حیوانات هم دروغ نگید. این شخصی علف گرفت که حیوانا بیان بیرون از طویله، اومدن بهش نداد، گفت حالا که وقت غذا نیست. فرمودن تو خیانت کردی، دروغ میگی به اینا، به گوسفندا دروغ میگی، بهشون، اونا به تو اعتماد کردن، فکر کردن تو راست میگی، دروغ گفتی. لذا دانشگاه های مسلمان در اون دوره دنبال این بودن که چگونه با کشف و ابداع به طور صنعتی یا طبیعی محصولات دامی و گیاهی را تقویت کنن و گسترش بدن، کمن و کیفن، در این حال حقوق حیوانات و گیاهان و اینا چطور حفظ بشه. ببینید اینا استناداتی که در همین کتابی که خود کمبریج چاپ کرده نمونایش ذکر میشه. نظام تولیدی وسیعی که یک اقتصاد جهانی رو در جهان اسلام که بزرگترین قلمرو جهانی بود مدیریت میکرد، دائم تجارت، صادرات، واردات، توسعه، در این حال دوستدار طبیعت بود و در این حال طبیعت رو پرمحصول میکرد، هی بذرهای جدید و انواع جدیدی از تلقیح حیوانات و گیاهان، ترکیب انواع خاک ها، مدیریت آب. میگه راجع به شخم زدن، بیل زدن عادی، بیل زدن عمیق، نحوه کلوخ شکنی، نحوه استخراج آب عمیق به تفصیل در کتابخانه های کشاورزی و دامداری دانشگاه اسلامی 1100 سال پیش توضیح داده شده. مسلمانان خاک و آب را بر اساس کیفیت طبقه بندی کرده بودند. در 479 هجری قمری 900 سال پیش، 1000 سال پیش ذکر میکنه کمبریج، از جمله به نام الفلاحه یعنی کشاورزی، 10 نوع خاک رو دستبندی و طبقه بندی کرده و راجع به ظرفیت و توانایی هر خاک برای پشتیبانی از چه نوع محصولاتی در چه فصلی از سال در چه نقاطی از سرزمین اینا مناسبه که در این خاک در این فصل این محصول میارزه و خوب جواب میده با توجه به اون منطقه که کم آبه، اینجا که پر آبه. یعنی برخورده کاملا علمی و آزمایشگاهی و دقیق با رسم شکل و اینکه در فاصله ماهای مثلا فلان تا فلان، مثلا ماه دی تا خرداد ماه، یعنی زمستون و بهار، میگه در فلان جا 4 بار، در فلان جا چقدر میشه کشتزار پنبه داشت، در خاکهای سنگین ساحل مدیترانه کدوم سواحل چه نوع محصولاتی خوب جواب میده، در فلان خاک از این منطقه از سواحل مدیترانه حتی 10 بار شخم باید زد و از این قبیل. یک نمونهش که این در طلیطله برای حکومت از طرف ابن بسال و تیم تحقیق کشاورزیش نوشته شد، کتاب ابن عوامه که یک گیاهشناس مسلمانه اسپانیایی است در قرن 6 هجری. کل آثار قبلی ایرانی، یونانی، مصری رو در باب کشاورزی از کتاب‌های مختلف اینا ترجمه کرده بودن، همه اینا رو تحلیل میکنه، جمع‌بندی میکنه و بعد شروع میکنه به نقد اینها. کتاب الفلاحه 34 فصل در باب فقط انواع تخصص‌ها در حوزه کشاورزی و باغبانی و دستورکارهای دقیق تجربی آموزش میده. در این کتاب حدود 600 گیاه رو به طور دقیق مشخصاتش و خصوصیاتش رو ذکر کرده، نقاشیش رو کشیده و طرز کاشت بیش از 50 نوع درخت میوه، چطور انواع درخت‌ها رو به هم پیوند بزنیم، خاک چه ویژگی هایی داره، کدوم خاک چطور تهیه بشه، انواع کودها و آثارشون، انواع بیماری های گیاهی و راه درمان اونها، انواع باغبانی، آبیاری، زنبورداری، دامداری و چگونه چه نوع درختان و چه نوع کشاورزی رو با چه نوع دامداری هایی یا مثلا زنبورداری میشه تلفیق کرد که به نفع هر دوش باشه. یا در باب نحوه کشت و پرورش زیتون یک کتاب مفصل، اینا ترجمه میشد کم کم به اروپا، راجع به درمان انواع بیماری های زیتون، محصول برداری، خواص زیتون، انواع زیتون، روغن زیتون، پیوندش، روش های شخمزنی، فاصله زمانی شخمها، زمان بذرپاشی، کیفیت بذرپاشی، آبیاری پس از کشت، آبیاری در مراحل گوناگون رشد و نگهداری گیاه، نحوه انواع محصول برداری ها. خب یعنی همه چی رو از ابتدا تا انتها علمی و دقیق پژوهش میکردن، آموزش میدادن تو این کتابا. بعد بعضی از این کتاب های که عرض کردم مثل کتاب ابن عوام در آخر قرن 18، تو قرن 19، نیمه قرن 19، حتی اواخر قرن 19 تازه ترجمه شده به زبانهای فرانسه، اسپانیایی و انگلیسی و مورد توجه کشاورزی و دامداری اروپا قرار گرفته. یعنی مثلا 150 سال پیش 170 سال پیش، در حالی که این مال کی بوده؟ این نوشته مال 800 900 سال پیش، 1000 سال پیش. یا کتاب دیگری که ترجمه شد و یک تحولی در آموزش کشاورزی و دامداری اینها در اروپا ایجاد کرد، کتاب که در مورد رابطه انسان و طبیعت نوشته شده بود، تقویم قرطبه یا کوردوبا در قرن 10 میلادی، 960 میلادی، بیش از 1000 سال قبل، که در ماه‌های مختلف چه فرصت‌ها و تهدیدهایی در طبیعت به وجود میاد، جدول زمانیش چطوره. مثلا در اسفند درختان انجیر رو، این نوع از درختان انجیر رو در اون هفته خاص، در اون دو هفته خاص به این شیوه پیوند باید زد، در فلان ماه غلات رشدشون رو چطور شروع میکنن و کاشت نیشکر و اینها چطوره، گل سرخ، گل یاس، نوع زودرسش، نوع دیررسش، کیفیت جوانه زدنش، در فلان ماه بلدرچین رو در این دما، در این محیط اگر پرورش بدید چه خواهد شد، کرم ابریشم در چه تاریخی از تخم بیرون میاد، شاه ماهی ها در چه ایامی میرن به بالادست رودخانه مهاجرت میکنند، کدوم ماه زمستان برای کشت زعفران، بادمجان، خیار و پنبه در کدام منطقه مناسبه، و در چه ماهی اگر میخواید اسب بخرید، در چه ماهی دستور سفارش خرید اسب، دولت به اینا رجوع میکرد که اگه بخوایم اسب بخریم چه نژادهایی و در چه زمانی و از کجاها، که این تیمای به اصطلاح پژوهش و تحقیق در حوزه دامداری و کتاباشون اینا میگفتن مثلا اگر دولت میخواد به امان مالیات اسب بگیرن از بعضی استانها، در این ماه این نژادها رو بگیرن. وقت کاشت لیمو ترش، زمان جفتگیری انواع پرنده ها و چه و چه، یعنی تقریبا چیزایی که همین الان هم در دانشگاه های به اصطلاح مدرن امروز دنیا به همون شکل، شاید گاهی در همون حد داره بررسی میشه، در بعضی دانشگاه های جهان که اصلا هم در حد هم نیست، در بخشی هم اگر هست دقیق تر از اینه در تداوم اینا بود و مدیون اینا بود. کتاب هایی که دانه های غلات بررسی شده، مثلا برنج را چه مکانهایی طلوع آفتاب بکارند، بعد کود خاکش رو از چه نوعی با چه کودی خاک رو تقویت کنند، فلان گیاه در بهمن و اسفند مثلا کاشته بشه، مقدار برنجی که در واحد سطح باید کاشته بشود و چگونگی این کشت برنج با مشخصات و جزئیات. راجع به مدت زمان آبیاری، اینکه کدام زمین تا چه حد غرقاب باشد و وقتی بوته های برنج به چه ارتفاعی رسیدن، یا وقتی زمین آب رو جذب کرد چه باید کرد، روی بذرها رو با چه خاکی و چقدر پوشاند و زمین رو غرقاب کرد. کتاب های دیگری در 1100 سال پیش در دانشگاه های جهان اسلام که ترجمه می شد به اروپا و کشاورزی و دامداری و اقتصاد اروپا رو دوچار یک انقلاب کرد و ملت‌های فقیر اروپایی رو ثروتمند کرد، درباره چگونگی مبارزه با آفات و جنکاری و راه‌های انباشت و انبار محصول و انواع تهدیدها کتاب‌ها نوشتند. نوع طبخ غذا با انواع گوشت و انواع برنج، یعنی آموزش آشپزی علمی و دقیق با رعایت طعم و مزه و با رعایت رژیم غذایی. دقت کنید شما 1000 سال پیش کتابایی در جهان اسلام دارید در دانشگاه‌هاشون که کسانی که دچار فلان بیماری‌اند این نوع مثلا برنج یا چی رو مصرف نکنند یا کم مصرف کنند، چه نوع نانی رو مصرف بکنند، درست کردن انواع برنج با روش‌های مختلف، انواع طبخ برنج با روغن، با کره، با شیر، طبخ مضر، طبخ مفید. کتاب آشپزی غرب و اندلس، این کتاب در شمال آفریقا نوشته شده، طبقه بندی و گزارشی از انواع آشپزی ها و فهرست و لیست اقسام غذاها با مزه ها و طعم های متفاوت در اندلس اروپای اسلامی 150 نوع غذا با برنج که میتونن سالم باشن و مضر نیستن و اشتها آور و لذیذن. کتاب هایی که در حوزه کشاورزی انواع کودهای طبیعی و نیمه مصنوعی و شیوه کود دادن و انواع گیاهان رو بار آیت تعادل و توازن آموزش میده. تا الان 1000 سال بیشتر گذشته، همین الان هنوز داره به همون شیوه ها در دنیای کشاورزی میشه. یعنی بسیاری از این چیزی که 1100 سال پیش در آثار کتابخانه های مسلمین در این حوزه بود، همین الان هم در دنیا غرب و شرق به همون شیوه هنوز داره انجام میشه. کتابی که توضیح میده چرا بهترین کود کود کبوتر است برای فلان محصول، و طبق معیارها کود کبوتر صدمه کمتری به محیط زیست میزند یا نمیزند. در ایران اصلا همون موقع هم از کود کبوتر کفتر زیاد استفاده میکردن. در ایران شما ببینید از قرنها قبل برج‌های گرد از خشت خام بود و بالاش هم برآمدگی‌های مثل مناره مسجد که برای کبوترها خانه ساخته میشد که هم اونا یه خدمتی به اونا شده باشه و هم از فضله و مدفوعات اونا به عنوان کود کشاورزی استفاده بشه. بعضی از سیاحان اروپایی که چند قرن پیش آمدن، مثلا زمان صفویه و اینا آمده ایران، از جمله بعضی از اینا رو دیده بوده، این فکر میکرده اینا مثل برج‌های قلعه های فئودال‌ها و زمینداران اروپا، فکر میکرده اینجا مثلا برج مربوط به یک قلعه یا دژ مثلا یک ثروتمند اعیان و اشرافه، و باور نمیکرده که اینا برج‌های 20 متری و 30 متری ساختن برای کبوترها مثلا، و این چه نوع کشاورزی از دلش بیرون میاد. و روش پرورش کبوتر که خانه های مثل کندو که سالی یک بار دو بار درونش و اطراف برج پاکسازی و تمیز میشد، مدفوع جمع‌آوری میشد، در همین کتاب کمبریج میگه که نمونه‌هایی در ایران هست که 3000 برج کبوتر یا کبوترخانه فقط اطراف اصفهان وجود داشته. 3000 برج کبوتر و کود اینا، کود ناشی از هزاران هزار کبوتر جمع‌آوری میشد که ویرانه این برج ها هنوز هست از قرنها قبل، و از کودهای شیمیایی امروز بخشی از اونا خیلی مفیدتر بوده و مؤثرتر. کتاب دیگری که مال ابن سعد، عریب ابن سعید یا ابن سعید، در قرن پایان قرن 3 هجری نوشته شده در اروپای اسلامی اسپانیا، در همزمان با جناب زهراوی که یک پزشک فوق‌العاده جهانی بود، ایشون هم اهل اندلس بود و شیعه بود، یعنی از شهر از زهرای دانشگاه شیعیان اندلس تربیت شده بود خودش و خانوادهشون، که میگن امثال پلات و اینا که تاریخ علم و تمدن نوشته، میگه این کتاب، همین یک نمونه از کتابی که عرض کردیم الان، در واقع ترجمه ترکیب دو کتاب، کتاب الانواع ابن سعد و کتاب تفصیل الازمان و مصالح الابدان ربیع ابن زید، که اینها به زبان لاتین ترجمه شد و رو هم شد کتاب تقویم قرطبه در سال 961، که از جمله به یکی دو تا نمونه اینا اشاره کردم. یه جنبندیش اینه که میگه جامعه مسلمان با عشقی عمیق به طبیعت و احترام به حقوق حیوانات و گیاهان، پیشرو جهان در جستجوی راه‌های آسان و علمی برای زندگی و بهره‌وری در از منابع طبیعی، با رعایت توازن بومشناختی بودند و به همین دلیل قرنها موفق‌ترین اقتصاد جهان بودند. و این دانش به دست آمده کم کم به سرزمین‌های دیگر از جمله اروپا گسترش یافت و بسیاری تمدن‌ها مدیون آنند، و در گامی فراتر از انباشت ساده فنون، تمدن اسلامی موفقیت جزء موفقیت آمیز ترین بخش تاریخ زندگی بشر تا امروز بوده است. کتاب کاربرد گیاهان برای رنگامیزی و پوشاک لوسی پولنز. حالا اینجا حتی عکس بعضی برج‌های کبوتر اطراف اصفهان مربوط به قرن‌ها قبل رو هم که میگه بهترین کود عالی بودن و اینها رو باعث پر رونقی مزارع مسلمین بود با کمترین میزان صدمه به محیط زیست. و بسیار از این کبوترها اصلا اونجا آموزش میدیدن برای حل خیلی از مسائل، یعنی کبوتر نامبر که اینا رو آموزش میدادن حتی صدها کیلومتر دقیق برن و یک پیامی رو در تاریخ روز خاص به شخص خاص به مکان خاص منتقل کنن. و حتی رمز نویسی و کد نویسی و بحث کشف رمز رو هم اشاره میکنه در ذیلش، که حالا چون دیگه الان فرصتی نیست این بخش رو خاتمه میدیم تا انشالله ببینیم در ادامه به بخشای دیگری از این منابع اشاره کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.